بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سایت یاری نیوز پایگاه خبری طرفداران محمد خاتمی فیلتر شد. باراک اوباما خواستار کنترل کسری بودجه فزاینده در آمریکا شد. پلیس عراق 10 نفر را در موصل دستگیر کرد. ساعت 21 شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم میزبان شما در این مجله نیم ساعته. شنبه 3 اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر با 21 فوریه 2009 میلادی است. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. ما در اینجا 2.5 ساعت از شما عقب مانده ایم، چرا که ساعت تنها 18:30 است. همکاران رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز با شما هستند و این مجله و هر مجله دیگری نیز حاصل کار جمعی از آنهاست. نخستین آنها محمد رضا کاظمی است که با تازه ترین خبرها در استودیو است. آقای کاظمی بگوشیم خبرها را بشنویم.
سلام و شب خیر. بنابر اعلام سایت یاری نیوز، این وبسایت که پایگاه خبری طرفداران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و نامزد جنای اصلاح طلب در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری است، امروز شنبه فیلتر شده است. به گزارش این وبسایت، فیلتر شدن یاری نیوز از پیش از ظهر امروز در ISP های متعدد اینترنتی آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در پیام رادیویی هفتگی خود اعلام کرد وی و دولتش مصمم هستند که در حالی که اقتصاد آمریکا دوران نقاهتش را طی می‌کند، آنچه در توان دارند برای کنترل کسری بودجه انجام دهند. برابر اعلام دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه موقت آمریکا در محاسبات سال 2009 میلادی به بیش از 1,200,000,000,000 خواهد رسید. پلیس امنیتی عراق اعلام کرد 10 نفر را که از آنها با عنوان تروریست نام برده در جریان عملیات یک روزه در شهر موصل دستگیر کرده است. محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق درباره دستگیری‌های روز جمعه در شهر موصل گفت این عملیات به دستگیری 74 تروریستی که از سوی پلیس عراق مظنون بودند انجامید. رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان برای گفتگو با مقامات بلندپایه آمریکایی روز یکشنبه به واشنگتن خواهد رفت. بررسی سیاست‌های آمریکا در افغانستان و مبارزه با تروریسم از جمله موضوع‌های مورد بحث در این مذاکرات است. جان کری سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا قرار است امروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کند. این دیدار در راستای تصمیم دولت جدید آمریکا برای بازنگری سیاست‌هایش در خاورمیانه صورت می‌گیرد. آقای کری که بیشتر کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا نیز بوده، بعد از سفر هفته پیش یک گروه از کنگره آمریکا به دمشق رفته است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز در کابل با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. بنابر اعلام سخنگوی ارتش آمریکا، خانم پلوسی روز جمعه برای دیدار با مقام‌های افغان و رهبران ارتش آمریکا و سران ناتو در افغانستان وارد این کشور شد. خانم روانشاد،
با سپاس از شما محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم؟ وزیر امور خارجه آمریکا که در چین است میگوید واشنگتن و پکن میتوانند با کمک یکدیگر جهان را از رکود اقتصادی نجات دهند. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود با 27 کرسی از 120 کرسی پارلمان مأمور تشکیل کابینه شد و مقابله با خطر ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در صدر کارهای او قرار دارد. بیانیه بیش از 400 تن از فعالان سیاسی و مدنی در مورد اعتراض به ادامه بازداشت 2 دانشجوی دانشگاه شیراز و بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر. کمی بیش از 24 ساعت دیگر 81 مراسم اهدای جایزه اسکار آغاز خواهد شد. همه اینها در همین نیم ساعت پیش رو. مجله شبانگاهی، بمانید تا بشنوید. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که در آخرین مرحله از سفرش به شرق آسیا در چین به سر می‌برد می‌گوید واشنگتن و پکن به کمک یکدیگر می‌توانند جهان را از رکود اقتصادی برهانند. این در حالی است که وزیر امور خارجه آمریکا، اختلاف‌ها و نگرانی‌های موجود بر سر وضعیت حقوق بشر در چین را مانعی بر سر راه ادامه همکاری‌های دو کشور نمی‌داند. موضعی که خشم بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است. هیلری کلینتون همچنین پیش از سفر به چین از ژاپن، کره جنوبی و اندونزی دیدار کرده بود. همکارم مهرزاد پدرام و آخرین تحولات در مناسبات میان آمریکا و چین.
پس از دیدار از ژاپن، اندونزی و کره جنوبی، هیلاری کلینتون در نخستین سفر خارجیش در مقام وزیر امور خارجه آمریکا به چین رفت. بحران مالی جهانی، گرمای زمین و البته برنامه اتمی کره شمالی در صدر گفتگوها قرار داشت. چالش هایی که به گفته هیلاری کلینتون همکاری واشنگتن و پکن را می‌طلبد.
ایالات متحده آمریکا متعهد به ایجاد رابطه‌ای مثبت و دوجانبه با دولت چین است. رابطه‌ای که معتقدیم نه تنها در آینده صلح، پیشرفت و شکوفایی این دو کشور، بلکه در تمامی کشورهای جهان نقش مهمی دارد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، با توجه به بحران عظیم مالی جهانی، همکاری چین و آمریکا را اجتناب ناپذیر دانست.
بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین یک سلسله توافق‌ها و همبستگی‌ها وجود دارد در عرصه اقتصادی. مهمترین چیزی که میشه بر اون تاکید کرد اینه که ایالات متحده آمریکا به چین نیاز داره به خاطر تأمین بخش مهمی از کسری بودجه، و این کسری بودجه به این وسیله تأمین میشه که چینی‌ها اوراق قرضه آمریکا رو خریداری میکنن، و در واقع چین مهمترین منبع خارجی تامین کننده کسری بودجه آمریکاست. البته چینی ها هم به ایالات متحده آمریکا احتیاج دارند، به خصوص به خاطر اینکه بخش بزرگی از کالاهای صادراتی چین روانه بازار میشه.
هیلاری کلینتون از وضعیت حقوق بشر در چین هم گفت.
ایالات متحده آمریکا گفتگوهای بی‌پرده‌ای بر سر مسائل مورد اختلاف خود با چین خواهد داشت، از جمله حقوق بشر، وضعیت تبت، آزادی دین و آزادی بیان. ارتقای سطح حقوق بشر بخش جدایی ناپذیر سیاست خارجی آمریکاست و ما با سراحت بر سر آن با مقام‌های چین گفتگو خواهیم کرد.
یانگ جیچی، همتای چینی هیلاری کلینتون، هم نظر او را تایید کرد.
اختلافاتی بین چین و آمریکا بر سر برخی جوانب حقوق بشر وجود دارد. چین معتقد است هر دو کشور باید با افزایش گفتگوها اختلاف موجود در این مسئله را کنار بگذارند، اعتماد سازی کنند و مسئله حقوق بشر را بر اساس احترام متقابل حل کنند.
اما هیلاری کلینتون که خود در سال 1995 در اظهار نظری به صراحت از وضعیت حقوق بشر در چین انتقاد کرده بود، این بار این مسئله را مانعی بر سر راه همکاری های واشنگتن و پکن ندانست. سخنانی که خشم سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل را برانگیخت. پیتر تاتچل از فعالان حقوق بشر در لندن.
کم اهمیت جلوه دادن وضعیت حقوق بشر در چین توسط خانم هیلاری کلینتون مایه تأسف بسیاری از مردم این کشور شده. خیلی انتظار داشتم که آمریکا با دولت جدید باراک اوباما در کنار توسعه و تجارت به مسائلی مثل دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در چین هم بها بده.
اما برنامه نظامی اتمی پیونگیانگ از مسائل مهم مورد بحث مقام‌های آمریکا و چین بود. در حالی که هیلاری کلینتون در پکن به دنبال جلب حمایت چین است، کره شمالی با آماده سازی تدارکات برای پرتاب موشک دوربرد خود همچنان باعث نگرانی کشورهای غربی و متحدان آمریکا است. شماری از نشریات آمریکایی معتقدند ایالات متحده با برگزیدن نماینده جدیدی در گروه مذاکرات شش جانبه خواستار رویکرد تازه‌ای در قبال پیونگیانگ شده است. اما بر پایه گزارش رویترز، کره شمالی واشنگتن را متهم به تلاش برای آغاز جنگ در شبه جزیره کره کرده است.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا که در چین به سر می‌برد، معتقد است که وضعیت نابسامان حقوق بشر در چین مانعی بر سر راه همکاری واشنگتن با پکن نیست. مرزاده پدران گزارش می‌داد. سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز شنبه وارد سوریه شد و با بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، دیدار و گفتگو کرد. جان کری که در سال 2004 نامزد ریاست جمهوری آمریکا بود، بیش از یک هفته است که در خاورمیانه به سر می‌برد و روز گذشته نیز بارها با رهبران اسرائیل و فلسطین دیدار کرد. نادره وکیلی:
یکی از نشانه‌های کلیدی و در خور توجه در مورد اینکه پرزیدنت اوباما در پی ایجاد روابط بهتری با کشورهای خاورمیانه است، رفت و آمد نمایندگان کنگره به سوریه در چند روز اخیر بوده و از جمله سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، که پس از ورود خود به دمشق در روز شنبه بیدرنگ با بشار اسد، رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه اعلام نمود مقامات آمریکایی هفته آینده دیداری را با سفیر سوریه در آمریکا برنامه ریزی کردند تا اختلافات و تفاوت‌های مهم میان دو کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شود. از چند ماه گذشته این نخستین دیدار میان واشنگتن دمشق به منظور بهبود روابط دو کشور محسوب می‌شود. سفر هیئت‌های گوناگون کنگره آمریکا به دمشق همواره حامل پیامی مبنی بر علاقمندی آمریکا به گفتگو با کشورهایی که واشنگتن در چند سال اخیر با آنها روابط خوبی نداشته بوده است، اما به شرطی که این کشورها به گفته پرزیدنت اوباما آماده باز کردن مشت‌های گره کرده خود باشند.
As I said during my inauguration speech, if countries like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand from us.
جان کری پیش از دیدار با بشار اسد رهبر سوریه گفته بود دمشق باید به استقلال سیاسی لبنان احترام بگذارد. رئیس کمیته توانمند روابط خارجی سنای آمریکا همچنین گفته است ما از سوریه انتظار داریم که در روند حل مسائل و مشکلات مربوط به حزب الله و فلسطینی ها کمک کند. جان کری به هنگام دیدار چند روز پیش خود از لبنان خاطرنشان کرد دولت اوباما تصمیم دارد تا با رویکردی تازه به خاورمیانه فصل جدیدی را در روابط آمریکا با کشورهای منطقه باز کند. آقای کری در همین رابطه گفته است برخلاف دولت بوش که باور داشت با تعیین تکلیف برای مردم آنها نیز به وی گوش می‌کنند، دولت جدید آمریکا اعتقاد دارد که باید کشورها را درگیر گفتگو و مذاکره کرد، آن هم بدون هیچ گونه توهم و خیال باطل. آمریکا در سال 2005 و پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که در بیروت رخ داد، سفیر خود را از سوریه فراخواند، زیرا احتمال آن داده می‌شد که سوریه در این اقدام تروریستی دست داشته است. روابط دمشق واشنگتن در سال 2003 که به ویژه به علت مخالفت دمشق با حمله آمریکا به عراق رو به سردی گذاشته بود، با ترور رفیق حریری رو به وخامت بیشتری رفت. سناتور دیگری که این هفته از سوریه بازدید کرد، سناتور بنجامین کاردین بود که از دمشق خواست تا ضمن تقویت پیوندهایش با واشنگتن به اتحاد و اتفاق خود با تهران پایان دهد. پیش از دیدار جان کری با بشار اسد، هاوارد برمن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز با رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرده بود. تحلیلگران سیاسی در این حال با این نگرانی روبرو هستند که سیاست شفاف و باز آمریکا نسبت به سوریه تنها در مرحله تزیینی و نمادین خود باقی بماند و تغییرات زیادی را در روابط دو کشور به وجود نیاورد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، روز جمعه دوم اسفند ماه بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود را مأمور تشکیل دولت کرد. حزب لیکود در انتخابات اخیر اسرائیل 27 کرسی از 120 کرسی پارلمان این کشور را به دست آورد. نتانیاهو در مبارزات انتخاباتیش مهمترین برنامه کاری خود را مقابله با خطر ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کرد و همچنین قول داد که حماس را در غزه ریشه‌کن کند. نتانیاهو همچنین مخالف برپایی کشور فلسطینی در جوار اسرائیل است. توضیحات بیشتر از حسین آریان.
بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود بلافاصله پس از دعوت شدن از سوی رئیس جمهوری اسرائیل برای تشکیل کابینه بار دیگر هشدار داد که ایران در آستانه دسترسی به سلاح هسته‌ای است و از این کشور به عنوان بزرگترین تهدید بنیادین برای اسرائیل نام برد. نتانیاهو هنگام این سخنان را به زبان می آورد که آخرین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام آژانس می گوید ایران 1010 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین تولید کرده است و به باور برخی از کارشناسان در صورت لزوم می تواند در راستای تولید سلاح هسته‌ای گام بردارد. اسرائیل دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را خط قرمز توصیف کرده و دولت مردان این کشور بارها گفتند که ایران هسته‌ای را تحمل نخواهند کرد. بنیامین نتانیاهو که فقط 27 کرسی پارلمان اسرائیل را به دست آورده، به نوشته رسانه‌های اسرائیل در نظر دارد با ائتلاف و همکاری احزاب راستگرا از جمله حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن 65 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل را از آن دولت کند. نتانیاهو علاوه بر تمایل به رویارویی با ایران مخالف تشکیلی کشور فلسطینی است، در حالی که آمریکا حل مسئله اسرائیل و فلسطینیان را در برپایی کشور مستقل فلسطین در جوار اسرائیل می‌داند. جورج میچل نماینده ویژه باراک اوباما در امور خاورمیانه چند روز پس از انتصاب به این سمت با اشاره به دیدگاه‌های نتانیاهو درباره فلسطینیان گفت لازم است اسرائیل رابطه سیاسی با فلسطینیان برپا کند و فقط به رابطه اقتصادی اکتفا نکند. نتانیاهو خواستار رابطه اقتصادی یا به گفته او صلح اقتصادی است، بدین معنا که نیروهای اسرائیلی امنیت مرزها و حریم هوایی سرزمین فلسطینیان را به عهده خواهند داشت و فلسطینیان فقط امنیت شهرها و به طور کلی امنیت داخلی سرزمینهای خود را تأمین خواهند کرد. در مقابل اسرائیل سعی خواهد کرد با ایجاد مراکز صنعتی در نقاط مختلف سرزمین فلسطینیان به اقتصاد آنها رونق دهد و با ایجاد اشتغال و بهبود وضع معیشتی از افراط گرایی آنها بکاهد. در رابطه با مسئله نوار غزه و حماس نتانیاهو دیدگاه‌های خاص خود را دارد. او آتش‌بس موقت بین حماس و اسرائیل را که با میانجیگری مصر برپا شد قبول ندارد و می‌خواهد با هر وسیله ممکن دست حماس را از اداره نوار غزه کوتاه کند و آن را از قدرت بیاندازد. به باور راستگرایان اسرائیلی تشکیل یک کشور فلسطین به حماس فرصت خواهد داد که ساحل غربی رود اردن را مانند نوار غزه تحت کنترل خود درآورد و شهرهای مرکزی اسرائیل را در برد راکت‌های خود قرار دهد. نتانیاهو حماس و حزب الله لبنان را دو نیروی تحت کنترل تهران می‌داند که اسرائیل را محاصره کردند. نتانیاهو بر این باور است که مقابله با جاه طلبی‌های ایران در منطقه و کوشش برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای آن تهدیدات ناشی از حزب الله و حماس را کاهش خواهد داد.
رهبر حزب لیکود بنیامین نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه دولت آینده اسرائیل شد و تنها با 27 کرسی از 120 کرسی پارلمان که به دست آورده است، آقای نتانیاهو در مهمترین برنامه کاری خودش رو مقابله با خطر ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین ریشه‌کن کردن حماس در غزه قرار داده. توضیحات بیشتر در این باره را از حسین آریان می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 400 تن از فعالان سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای به ادامه بازداشت یونس میرحسینی و سحر یزدانی‌پور، دو دانشجوی دانشگاه شیراز و همچنین بازداشت 4 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در برابر حسینیه ارشاد و در سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر پس از پیروزی انقلاب سال 1357 اعتراض کردند. همزمان کمپین بین المللی حقوق بشر خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شد. همکارم بهروز کارونی.
دانشگاه به عنوان نماد تجددگرایی و آزادی خواهی در ایران عرصه دست اندازی تفکری بنیادگرا است که کمر به منفعل ساختن دانشجویان بسته است. این مطلب را بیش از 400 تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران با امضای بیانیه اعلام کرده اند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به اینکه دانشگاه در تاریخ سیاسی ایران صدای رسای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بوده است، نوشتند دولت می تواند و باید فضای آزادی را برای دانشجویان در جهت تمرین فعالیت‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی فراهم آورد. اما به باور امضا کنندگان بیانیه فضای دیگر را در دانشگاه شاهدیم. در این بیانیه آمده است نه تنها از نگاه حمایتی دولت خبری نیست که مشی سرکوبگرایانه از سوی مدیریت دانشگاه‌ها و نهادهای امنیتی برگزیده شده است. در هیچ دانشگاهی تشکل، نهاد، کانون و یا نشریه آزاد و دانشجویی وجود ندارد و این فضای مصیبت بار در تعدادی از دانشگاه‌ها و شهرها گسترده تر از سایرین است. پایان نقل قول. مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، در ارتباط با افزایش فشارها بر دانشجویان میگوید:
فضا در سالهای اخیر همواره فضای سنگین بوده. برخوردهای فراوانی با دانشجویان، تشکلهای دانشجویی شده. اخیرا در آستانه انتخابات این برخوردها شدت بی سابقه یافته و به شدت مجموعه فعالان دانشجویی رو تحت فشار گذاشتن. بازداشت‌های پیاپی که این دو هفته صورت گرفته و برخوردهایی که با تشکل‌های دانشجویی انجام میشه شرایط رو متأسفانه بدتر از قبل هم کرده.
در ماه‌های اخیر ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های گوناگون ایران به اتهام‌های سیاسی و امنیتی احضار و یا بازداشت و حتی مدتی زندانی بودند. در حال حاضر بیش از دو هفته است که از بازداشت یونس میرحسینی و ده روز از بازداشت سحر یزدانی دو دانشجوی دانشگاه شیراز می‌گذرد. این دو دانشجو در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب قضا کردند. همچنین چند تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به نام‌های حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور، کوروش دانشیار و مجید توکلی چند روز پیش در برابر حسینیه ارشاد و به دنبال لغو مراسم بزرگداشت مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر پس از انقلاب سال 57 بازداشت شدند. بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده، این دانشجویان در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند و دست به اعتصاب قضا زدند. آقای عربشاهی در مورد آخرین اطلاعاتی که از دانشجویان بازداشتی وجود دارد میگوید:
خبر جدید در ارتباط با این افراد در دست نیست، ولی خب متاسفانه آخرین اخباری که داشتیم اخبار نگران کننده‌ای بوده، اینکه دانشجویان در تحت فشار بودن و حساب قضا هستن چند نفر از اونها و یه مقدار از نظر سلامتی وضعیت چندان مناسبی ندارن و حساسیت فعالین مختلف سیاسی اجتماعی رو برانگیخته.
400 امضا کننده بیانیه همچنین خواستار آن شدند که تمامی دانشجویان بازداشتی هرچه سریع‌تر آزاد شوند و سایه تمامی تهدیدات دانشجویان اثر آنان برداشته شود تا مقدمات اولیه برای دستیابی به فضای سالم در دانشگاه فراهم آید. همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد زندگی مجید توکلی، حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار که در اعتراض به بازداشت خودسرانه خود در اعتصاب قضا به سر می‌برند در خطر است. این 4 دانشجو از جمله 20 نفری هستند که در روز 17 بهمن سال جاری در مراسم بزرگداشت مهدی بازرگان بازداشت شدند. هادی قایمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در مورد این بازداشت‌ها گفت: ما از مقامات قضایی می‌خواهیم در مورد این بازداشت‌های غیرقانونی تحقیق و تفحص و بازداشت شدگان را فوراً آزاد کنند. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד. زمان به نفع ملت ایران است.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
با تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا کمی سخته، ولی اگر که یادداشت کنید مسلماً به راحتی برگزار خواهد شد. صاحب سی بزی 36.com صاحب سی بزی 36.com که این گونه هجی می شود. اس مثل سبزوار، ای آستارا، اچ هندیجان، ای اصفهان، بی بهبهان، عدد 3 و عدد 0، بی بهبهان، ای اصفهان، زد زاهدان، وای یزد، عدد 3 و عدد 6. صاحب سی بزی 36.com. و اما شامگاه فردا 22 فوریه، 4 اسفند ماه، میلیون ها نفر در سراسر جهان پای تلویزیون های خود می نشینند تا شاهد بزرگترین، پرزرق و برق‌ترین و باشکوه ترین جشن سینمایی سال، یعنی برگزاری 81 مراسم اهدای جوایز اسکار باشند. این بزرگترین گردهمایی ستارگان هالیوود هر سال در تئاتر کوداک در هالیوود، در لس آنجلس، در ایالت کالیفرنیا برگزار می شود. مانیا منصور گزارشی دارد در همین زمینه.
And the Oscar goes to
تنها کمتر از 24 ساعت به بزرگترین جشن سینمای هالیوود یعنی اسکار باقی مانده است. صدها نفر مشغول آماده سازی کوداک تئاتر در منطقه هالیوود در لس آنجلس و پهن کردن فرش بزرگ قرمز در مقابل آن هستند. فرشی که امسال میزبان معروف ترین ستارگان هالیوود چون براد پیت، شون پن، آنجلینا جولی، کیت وینسلت و مریل استریپ از یک طرف و کودکان زاغنشین بمبئی از طرف دیگر است. به گزارش خبرگزاری رویتر، 9 نفر از کودکان زاغنشین شهر بمبئی در هند که در فیلم میلیونر زاغنشین به نقش آفرینی پرداختند، به لس آنجلس آمده و قرار است روز یکشنبه 22 فوریه 4 اسفند همراه با دیگر دست‌اندرکاران فیلم از روی فرش قرمز بگذرند.
Welcome to Who Wants to Be a Millionaire.
فیلم میلیونر زاغنشین ساخته دنی بویل، کارگردان بریتانیایی در کمال حیرت همگان در 10 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. اما بیشترین نامزدها را فیلم مورد عجیب بنجامین باتن دارد. این آخرین ساخته دیوید فینچر که با فیلم 7 به شهرت رسید در 13 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. بعد از این 2 مقام سوم به فیلم میلک ساخته گاس ون سنت، فیلمساز آمریکایی با 8 نامزد و رتبه‌های بعدی به فیلم‌های فراست نیکسون، شک و کتابخان هر کدام با 5 نامزد و 2 فیلم جاده انقلابی و بچه عوضی هر کدام با 3 نامزد رسیده است. علی نادرزاد، خبرنگار و منتقد فیلم ایرانی مقیم نیویورک و مسئول وبسایت سینمایی اسکرین کامنت در گفتگو با رادیو فردا برندگان جوایز اصلی اسکار را چنین پیش بینی می کند.
به نظرم که هیت لجر جایزه رو دریافت بکنه به خاطر یاد بود و احترام گذاشتن. فکر می‌کنم که کیت وینزلت جایزه رو دریافت خواهد کرد. مریل استریپ که خودش خیلی خیلی هنرپیشه معروفی است و با استعداد، همه میدونن، یعنی من دیگه لازم نیست که خودم عقیدم رو بگم راجع به او، ولی به نظرم در این فیلم داوت بازیش خیلی خوب نبود، یعنی یکمی exaggerated بود، این بازیش یکمی زیادی بود. موضوع فیلم میلک یکمی موضوع ایراد داره، چون که اسکارز یک مراسم خیلی کنسرواتیوه و با اینکه بازی شان پن استثنایی بود، به نظرم جایزه بهترین هنرپیشه میکی روک دریافت خواهد کرد. بهترین فیلم سلامداگ میلیونر بدون شک.
در 81مین دوره جوایز اسکار، کنت وینسلت بازیگر انگلیسی برای فیلم کتابخان بر سر بردن اسکار بهترین بازیگری زن با رقیبان پرقدرتی چون آنجلینا جولی، مریل استریپ و آن هاتاوی رقابت می‌کند و در آن طرف میکی رورک بازیگری که بعد از 14 سال دوری از سینما در فیلم کشتیگیر بازگشتی شکوهمند داشته است، باید برای ربودن اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد بازیگران قدری چون شان پن و براد پیت را کنار زند.
When I was young, I had an affair.
You never tell me what you've been studying.
I'm studying a play. You can read it.
I'd rather listen to you.
Sing to me of the man, Muse, the man of twists and turns.
در این مراسم بیانسه خواننده معروف آمریکایی به اجرای برنامه خواهد پرداخت و اگر هیت لجر بازیگر نقش جوکر در فیلم شوالیه تاریکی که در سن 27 سالگی به علت مصرف تصادفی دارو درگذشت جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد را تصاحب کند، این جایزه به ماتیلدا دختر 3 ساله او تعلق خواهد گرفت. مجری مراسم اسکار 2009 بر عهده هیو جکمن بازیگر استرالیایی خواهد بود.
The winner is Ingrid Bergman in The Murder on the Orient Express.
Ladies and gentlemen, in New York City, Miss Audrey Hepburn in Roman Holiday.
The winner is Marlon Brando on The Waterfront.
کمی بیش از 24 ساعت دیگر نام برندگان اعلام خواهد شد و در جریان اون قرار خواهیم گرفت. مانیا منصور بود از رادیو فردا و به پایان این مجله شبانگاهی می رسیم. وعده ما 30 دقیقه دیگر در بخش 15 دقیقه خبر و گزارش ها خواهد بود. از اینکه شنونده همیشگی ما هستید از شما سپاسگزاریم. براتون سلامتی و سربلندی همیشگی آرزو می‌کنیم و تا نوبتی دیگر شب و روزتون خوش.